حضور استاد قاینی، چهارشنبه 22/10/95، جلسه 60.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
محمد. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در کلام مرحوم شیخ و آخوند قدس سره در اشتراط فعلیت شک در جریان استصحاب بود و اون چه بعدش مترتب فرموده بودند از ثمره فرموده بودند که جریان استصحاب منوط به شک فعلی و با شک فرضی و تقدیری که اگر شخص توجه پیدا می کرد شک می داشت استصحاب جاری نیست. این رو بیان شد که وجه عدم جریان یا وجهی اثباتی به این معنا که ادله استصحاب به خاطر تضمنش کلمه شک را قاصر از شک تقدیری که گذشت، مثل مرحوم آقای فرد قدس سره در این وجه اثباتی تشکیک فرمود، بلکه فرمود اطلاق دلیل استصحاب اقتضا می کند عدم اعتبار شک را، بلکه استصحاب ملاکش عدم یقین به خلافه. هر کجا که یقین به ارتفاع حالت سابقه نبود، چه شک باشد چه غفلت باشد، مجرای استصحاب به حسب اطلاق دلیل. انما الکلام در وجه دیگری که برای اشتراط فعلیت شک مطرح شده و در برخی از کلمات بهش تصریح و شاید منظور مرحوم شیخ قدس سره از اشتراط فعلیت شک هم همین وجه باشه و اون اینه که اصلا استصحاب چون وظیفه عملیه در فرض در به عنوان حکم ظاهری متقدم به وصوله، چون وظیفه عملی در جایی متصوره که برای مکلف پیامدی داشته باشه، تأثیری داشته باشه، به لحاظ تنجیز یا به لحاظ تعذیر. اصلا جعل حکم ظاهری در حقیقت به همین خاطره حکم ظاهری رو قرار دادن تا این که در جایی که مکلف نسبت به واقع دستش کوتاهه یک مؤمنی یا منجزی در دست داشته باشه. این معنا تعذیر و تنجیز متقدم به وصوله، به این معنا که متقدم به اینه که دسترس مکلف باشه و مکلف بهش دست داشته باشه. چون منجزیت اون چه از دست مکلف خارجه معنا نداره، معذریت اون چه قابل استناد مکلف و در ید مکلف نیست بی معنا. پس بنابراین قوام حکم ظاهری به عدم غفلت از اونه، قوام حکم ظاهری به التفات بهونه. در فرض غفلت و عدم التفات اصلا جعل حکم ظاهری لغو و بیمعناست، چون حکم ظاهری به ملاک تنجیز و تعذیر نسبت به واقع، و این مقید این ملاک جای محققه که حکم واقعی مورد غفلت نباشه، حکم ظاهری مورد غفلت نباشه. و در موارد شک تبدیلی فرض شده غفلت بالفعل. اگر بالفعل غفلت مفروضه چگونه می شود حکم ظاهری فرض کرد؟ پس بنابراین در جریان استصحاب شک معتبره، نه شک تبدیلی کافیه، که باید شک بالفعلی باشه، چون مادامی که شک فعلیت پیدا نکنه التفات محقق نمی شود، و مادامی که التفات محقق نشود حکم ظاهری اصلا در حق مکلف معنا نداره. این بیان دومی است که بر اشتراط فعلیت شک در جریان استصحاب قابل تقریره. مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه بعد از آنی که این وجه رو اشاره میکنه و فی الجمله تقریر میکنه، ایشون میگه مبنای ما در حکم ظاهری اینه که متقدمه به وصول نیست. چرا؟ که در جای خودش اینگونه گفتیم. ایشون فرمود در جای خودش گفتیم که حکم ظاهری مثل حکم واقعی جعلی داره، گاهی وقتا اون جعل وصول پیدا میکنه، گاهی وصول پیدا نمیکنه. حجیت خبر حکم ظاهریه، صدق العادل. خب گاهی وقتا این حجیت وصول پیدا میکنه، ممکنه هم از وصول پیدا نکنه. اینطور نیست که جعل واقعیش منوط به وصول باشه. همانطوری که حرمت خمر حکمیست واقعی و این حکم منوط به وصول نیست، بله تنجزش منوط به وصوله امرون، اما خود حکم منوط به وصوله؟ نه، حکم منوط به وصول نیست. حالا بنابر مسلک قوم که مستلزم خلف و دور میشه اگر بخواد حکم مقید به وصول باشه، حکم ظاهری هم بشه، حکم ظاهری معداش ولو یک حکم ظاهریه، اما خود این حکم ظاهری جهلش واقعیه. یعنی شارع حجیت خبر رو واقعا جعل کرده، نه اینکه ظاهرا جعل کرده. بله مجعول حکم ظاهریه، اما جعل این حکم ظاهری واقعی. استصحاب حکم ظاهری، اما حجیت استصحاب حکم واقعی. اینطور نیست که حجیت استصحاب، جعل حجیت استصحاب منوط به وصول باشه، برای که تفاوتی نمی کنه بگیم این که جعل وجوب صراط منوط به وصوله یا جعل حجیت استصحاب منوط به وصوله، هر دو حکم واقعی هست جعلشون، منتهایی که معداش حکم واقعیه که مثل وجوب صلاته، دیگری معداش که حجیت استصحاب حکم ظاهریه، ولی حجیت استصحاب حکم ظاهری نیست. ما هو الحجه که استصحاب حکم ظاهریه، ولی حجیتش حکم واقعیه. پس بنابراین ایشون میفرماد قضیه احکام ظاهریه مثل احکام واقعیه که منوط به وصول نیست، حکم ظاهری هم منوط به وصول نیست. این که گفته میشه صغرن و کبرن هر وقت وصول پیدا کرد، این طور نیست که قوام حکم ظاهری به وصول باشه. بله صغرن و کبرن هر وقت منقح شد قابل استناده، اما اینکه جعل مقید به مواردی است که صغرن و کبرن احراز بشه، نه، جعل اختصاصی نداره. بر این اساس فرموده پس بنابراین قضیه استصحاب منوط به فعلیت شک نیست، بلکه بدون وصول هم بناست استصحاب جعل حجیتش مفروضه. این جوابی که آقای سعد از این استدلال می‌فرما
اون چه فایده‌ای داره؟ اون حکم با اون جعل وضعیتی که واقعیه وقتی که منجل و معذر نباشه چه فایده‌ای داره؟
حالا عرض میکنم باید یه اثری داشته باشه عرض میکنم. خب این فرمایش ایشان به نظر میرسه ایشون اون اصل مطلب رو و حقیقت این وجه رو اینجا خوب تلقی نفرموده که این اشکال رو میفرماد. این که حکم ظاهری متقدمه به وصول صغرن و کبرن نیست یک حرفه، این که مقید به التفاته و در موارد غفلت حکم ظاهری معنا نداره بلکه حکم واقعی هم در موارد غفلت وجود نداره امر آخر. حکم ظاهری مقید به وصول نیست، یعنی اگر شما صدق العادل هم بهش وقوف پیدا نکنید جعل شارع اگر باشه مفروضه، شما به یه وقت اطلاع پیدا میکنید یه وقت اطلاع پیدا نمیکنید. جعل شارع حجیت و برخبر منوط به وصول نیست، اما این که باید مورد التفات و احتمال حداقل باشه در مورد غفلت، اصلا حکم در حق مکلف معنا نداره، همان طوری که در احکام واقعی هم مقید به عدم غفلته و لذا غافل مثل نائم اصلا مکلف نیست.
بعد
نه
کلام
اینه. حالا پس بنابراین حکم ظاهری مقید به التفاته مثل حکم واقعی، منتها میگید التفات بعدم کافیه. خب حالا این بحث دیگه است. پس حالا الان معلوم میشه که منظور اینا اینه که مقید به التفات در همون ظرف الحکمه و این که فی ما بعد کافی نیست، منظور اینا اینه. پس این که گفته میشه حکم ظاهری بدون وصول یعنی در مورد غفلت معقول نیست فی الجمله درسته، چون حکم واقعی هم در فرض غفلت معقول نیست. اینه که من اومای سعد می فرماد حکم ظاهری خودش یک ملاکی داره که مقید به وصول نیست، منظور اینه که مقید به علم به اون صغرن و کبرن نیست، عیبی نداره، همونطوری که احکام واقعی هم مقید نیست به وصول صغرن و کبرن، اما مقید به التفات هست. شما باید حرمت خمر رو منتفت باشید، در این صورت حرمت خمر بر شما مجعوله، منتها تنجزش منوط به وصول صغرن و کبرنه، اما جعلش یعنی مجعول بودن موضوع حکم بودنش مقید به التفات و عدم غفلته، چون نائم مکلف نیست، غافل مثل نائمه، تکلیفی نداره. این که حکم ثبوتش منوط به وصول نیست امرون، و این که حکم ثبوتش منوط به التفات و احتماله امرون آخر. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، من همین حالا ثمرات هم عرض میکنم. غرض اینه که حکم در ظرف ثبوتش مقید نیست به وصولش، یعنی حکم ممکنه اینجای ثابت باشه در اینی که وصول نداره. وصول نداره از چه باب؟ از بابی که شما علم به کبرای حکم ندارید، علم به صغرای حکم ندارید، یعنی وصول نداره حکم اما ثبوت داره، مثل حرمت خمر. حرمت خمر ثابته ولو شما علم به خمریت نداشته باشید، ولو شما علم به حرمت الخمرم نداشته باشید، شک کم که دارید حکم ثابته، چون حکم مقید به علم نیست. حکم مقید به وصول و علم نیست مسئلتون، اما حکم مقید به التفات هم نیست، مسئله تون اخرى، هیچ تلازمی بین این دوتا نیست. حکم مقید به وصول به معنای علم به اون نیست، حکم مقید وصول به معنای تنجزش نیست. میتونه حکم معلوم نباشه، میتونه منجز نباشه، اما ثابت باشه. دو تا ثابت هست. شما در موارد شبهات بدویه علم وصول حکم وصول نداره دیگه، در موارد جهل به موضوع حکم وصول نداره. شما این آب و احتمال میدید، این مایع و خمر احتمال میدید آبه، حکم وصول داره؟ کلا، شما شب دارید در خمریت، حکم وصول نداره. اما ثابتون شاهد ثبوتش اینه که احتیاط جا داره، نه فقط احتیاط جا داره بلکه هو مطلوب. خب این شاهد ثبوته، و الا اگر حکم در فرد عدم وصول ثبوت نداشت، احتیاط یعنی چی؟ پس احتیاط در فرد احتمال الحکمه، پس معناست اون حکم، اون حکم مفروض با قطع نظر از علم شما محتمل الثبوته، و علم شما مقوم ثبوتش نیست. این جای خود درست، اما این غیر از اینه که شما بگید حکم مقید به التفات هم نیست، بدون التفات هم حکم ثابتون. اگر منظور اینه که بدون التفات جعل الحکم ثابتون، بله. اگر منظور اینه که جعل با موضوع، جعل به معنای همون مجعولی که موضوعش محققون، نه، یکی از قیود ثبوت حکم بلوغ عقل اختیار التفاته. خب ما همین رو میخواید بگیم، حالا ثمره شد، حالا اینقدر عجله نکنید، حتما از بیان ثمرش هم در نخواهم رفت. پس بنابراین اینی که مرموهای صدر فرموده حکم ظاهری مقید به وصول نیست، اونی رو که جای دیگه گفته و درست فرموده اینه که حکم ظاهری مقید به وصول صغرن و کبرن نیست، مثل احکام دیگر احکام واقعی هست، قبوله. سرش هم اینه که حکم ظاهری در حقیقت حکم به اون حکم ظاهری ظاهری نیست دیگه، حکم به اون حکم ظاهری حکم واقعیه. مفاد اون حکم واقعی که حجیت الخبر حکم ظاهریه، و الا خود حجیت خبر حکم ظاهری نیست بلکه حکم واقعی. پس بنابراین تا اینجا این وجه رد نشد، این وجه این که حکم ظاهری مقید به اینه که وصول داشته باشه. اونی که جواب از این وجه دومه اینه که حکم ظاهری مقید به اینه که لغو نباشه جعلش، مقید به وصول به معنای علم صغرن و کبرن، و حتی مقید به التفات هم فعل جمله نیست، التفات حال فعلیت حکم. لازم نیست در ثبوت حکم التفات به حکم در حال فعلیتش هم باشه. جعل حکم ظاهری نباید لغو باشه. خب اونجایی که حکم اصلا مورد التفات نخواهد بود الالعبد، خب جعل این حکم لغوه، ولذا حکم مقید به التفات، یعنی مقید به عدم غفلت بالمنظره. اما اونجایی که حکم مورد التفات ولو در ظرف متأخر از فعلیتش، ظرف فعلیتش گذشت، توجه بهش پیدا شد، دیگه ثبوت این حکم لغو نیست. مثال براتون بزنم، حالا قریبه به این بیان رو شاید آقای روحانی منظورش باشه که در کلامش متذکر شده. مکلف دیروز نماز خونده. خب طهارت در حق مکلف ولو طهارت ظاهری شرط صحت صلاته. خب اگر بنا بشه مکلف در ظرف صلات التفات نداشته به طهارت ولو ظاهرن، ولی امروز التفات پیدا کرد به طهارت ظاهری دیروز، کفا. لازم نیست در همون ظرف فعلیت حب توجه داشته باشه، امروز توجه پیدا میکنه که دیروز محکوم به طهارت بود ولو ظاهرن. همین مقدار برای ترتب اثر و دفع لغویت از حکم کافیه. اگر بنا شد ما برای جریان استصحاب شک تقدیر رو کافی بدونیم، دیروز این آقا شک بالفعل نداشت، شکش تقدیری بود. خب امروز وقتی توجه پیدا میکنه، توجه به چه چیز پیدا میکنه؟ توجه به طهارت ظاهری دیروزش. امروز که الان طهارت ظاهری براش باقی نیست، نه واقعی نه ظاهری، الان تازه از خواب پا شده، از خواب پا شده میگه من دیشب نمازمو با وضو خوندم، یا دیشب آیا لباسم پاک بود. خب اگر بنا بشه شک تقدیر رو کافی بدونیم، الان التفات پیدا میکنیم به این که دیروز این حکم ظاهری در حق من فعلیت داشته، منتها من توجه نداشتم. امروز توجه پیدا میکنم به تحقق حکم ظاهری از باب تحقق موضوعش در دیروز، بنابر این که موضوع استصحاب شک تقدیریه. تنها مشکلی که اینجا ممکنه مطرح بکنید اینه، خوب دقت کنید. حرفه؟ میدونم ایشون پس بنابراین بنا شد که حرف مدعای اینا اینه که و مدعای اون قائل نه بی اشکاله. آخه مدعای اون قائل این بود که حکم ظاهری مقید به وصوله، یعنی مقید به وصوله در ظرف همون حکم. ایشون من موقعی ساعت فرمود که حکم ظاهری اصلا مقید به وصول بالمره نیست، حتی نه در ظرف خودش نه بعد از اونه. خواست کردم دیگه، اصلا وقتی به مدعای طرف نداره. اونی که مدعای خصمه اینه که باید حکم ظاهری در جاییست که در ظرف فعلیت باید مورد التفات باشه. من اون باعثت جواب میده، میگه آقا حکم ظاهری مقید به اصول اصلا نیست، نه اون وقت نفی ما بر به شاهای این که اگر به اصطلاح صغرن و کبرن مورد توجه نباشه جعل شارع مقید نیست. این جواب به اون ادعا نمیخوره، ولی دا جواب اون ادعا اینه که حکم ظاهری مقید به وصول و التفات در ظرف خودش نیست، کافیه این که اثری داشته باشه، ولو در ظرف خودش اون حکم وصول نداشته ولو مورد غفلت بوده. اگر بنا بشه لغو نباشه جعلش، اثری برش مترتب باشه، کافیه ولو در ظرف خودش مورد حتی التفات هم نباشه. مطلبی که اینجا ممکنه مطرح بشه اینه که خب شما نسبت به اون ظرف گذشته در همین جایی که میگید استصحاب در شک تقدیری، قبل از التفات خب شک تقدیری بود، ولی وقتی که التفات پیدا شد در ظرف متأخر دیگه الان شک تقدیری نیست، الان دیگه شک فعلیه، ولو متعلق شک امر ثابته، اما دیگه الان این شک شک تقدیری نیست. خب اگر الان این شک شک فعلیه، پس بنابراین چه بگید با شک تقدیری عصد جاری میشه یا نمیشه؟ فرض اینه که اگر با شک تقدیری هم عصد جاری نشه، در هر شک تقدیری که میخواد اثر بار بشه یه شک فعلی دارید فرض کنید، ولو متأخر. خب اگر این شک فعلی رو داری فرض کنید ولو متأخر، فرض این که شک تقدیری موضوع اثر حکم ظاهری هست یا نیست دیگه تأثیری نداره، یک بحث بی ثمریه. چون اگر شک تقدیری فرض کنید که تا آخر شک فعلیت پیدا نکنه، که این حکم ظاهری همتون قبول دارید اینجا لغزه. اگر شک تقدیری فرض میکنید که در ظرف متأخر مورد اتفاق قرار بگیره، یعنی شد شک فعلی، خب در این فرض به لحاظ این شک فعلی اون عصر جاری میشه دیگه، منتها اون عصر جاری میشه در ظرف التفات جاری میشه، اما به لحاظ چی؟ به لحاظ عمل حسابه. من دیروز شک داشتم لباسم پاکه یا نجس، غفلت کرده ببخشید میگم شک داشتم، لباسم رو میدونستم قبلا پاکه، غفلت کردم در حال نماز، غفلت کردم از طرق نجاست و بقای طهارت. اگر توجه پیدا میکردم استفهام میکردم چیو؟ طهارت شد، ولی غفلت کردم شد شک تقدیری. امروز توجه پیدا کردم، خب امروز من وقتی توجه پیدا کردم من امروز استفهام جاری میکنم، امروز میگم دیروز لباسم قبلا که پاک بوده در حال نماز نمیدونم پاک بود یا نه، امروز استصحاب میکنم طهارت لباس دیروزیم رو به لحاظ نماز دیروزی. اون کاری رو که شما میخواید با شک تقدیری بکنید شما با شک فعلی بکنید. اگر ما گفتیم در جریان استصحاب شک فعلی لازمه و با شک تقدیری اصجاری نمیشه، حالا شما که در این فرض التفات متأخر استصحاب رو میخواید با شک تقدیری جاری بکنید، چه اثری میخواید برش مترتب بکنید که با فرض شک متأخر اون اثر بار نمیشه؟ تفاوتش اینه که دیروز استصحاب جاری نمیشد، اما امروز به لحاظ دیروز استصحاب جاری می شود، اما در صحت صلاح که فرقی نمی کنه. خوب دقت کنید، میخوام ببرم میتونید جایی که بحث ثمردار بشه. مدعا اینه که با شک تقدیری شما میگید عفت جاری نمیشه، در حالی که اگر جاری میشد چه کار میخواستید بکنید؟ میخواستید بگید اگر استصحاب جاری میشد من استصحاب میکردم طهارت لباسم رو دیگه، در همون دیروزی که لباس من قبلا پاک بوده و در حال نماز اگر توجه پیدا میکردم شک میکردم دیروز استصحاب میکردم. خیلی خوب، کلام اینه دیروز توجه پیدا نکردم، امروز شد، امروز که توجه پیدا کردم، امروزی که توجه پیدا کردم این دیگه شک تقدیری نیست، یعنی الان شک فعلیه، خب الان استصحاب میکنم. اثر استصحاب دیروز چی بود؟ صحت و صلات بود، خب من امروز اون استصحاب رو میکنم. بله دیگه، و همه قبول دارن که امروز استصحاب به لحاظ فعل دیروزی مشکلی نداره، چون یقین و شک باید فرض بشه ولو به فعل ثابت، ولو به اعتبار ظرف ثابت، یقین به طهارت ثابت و شک در بقای طهارت ولو به لحاظ ظرف ثابت، لازم نیست شک در بقا به لحاظ بالفعل مکلف باشه، من شک در بقای شیء به لحاظ آن حالی خودم داشته باشم، شک در بقا به لحاظ یک عمل سابقی هم اگر فرض بشه که مسبوق به یقینه و امریست برای استصحاب کافیه. خب کلام اینه که خب این اثر با این استصحاب بار میشه، پس بنابراین اینی که شما میگید استصحاب با شک تقدیری جاری نمیشه، جریان و عدم جریانش تأثیری عملی نخواهد داشت. این اشکالیه که ممکنه بر کل این بحث استصحاب با شک تقدیری مطرح بشه. مرحوم شیخ آخوند قدس سر رو از این اشکال خواستن جواب بدن. اشکال مرحوم آخوند و شیخ به این اشکال یا جواب این دو بزرگوار به این اشکال چیه؟ گفتن ها اگر دیروز استصحاب جاری میشد، اثر استصحاب این بود که قاعده فراغ امروز جاری نشه. ولی اگر منتها در فرض مرحوم شیخ آخوند کجاست؟ فرض مرحوم آخوند و شیخ جاییه که یقین به هدف، در تعبیر در مثال این دو بزرگوار یقین به هدف، شک در طهارت حال صلا تقدیرن، فرضشون اینه. خب اگر ما گفتیم استصحاب جاری میشه با شک تقدیری که دیروز التفاتی نبود، خب استصحاب میگه شما در حال دیروز، استصحاب میگه شما محدثی. خب حالا امروز قاعده فراغ دیگه مطرح نداره، چون قاعده فراغ جایی جاری میشه که عمل ظاهرن محکومه به بطلان در ظرف خودش نباشه. اگر عمل در ظرف خودش محکومه به بطلان بود، دیگه قاعده فراغ اثبات صحت نمی کنه. مثالی که آقایون می زنن کجا؟ طرف یقین داشت به هدف، توجه پیدا کرد به حال خودش، آیا محدثه یا غیر محدث، استصحاب کنه چیو؟ محدث بودن، شد محدث. غفلت کرد که آقا من استصحاب و محدثم، نمازشو خوند، بعد از نماز توجه پیدا کرد ای من که بعد از این استصحاب که وضو نگرفتم، این نماز محکوم به صحت یا به بطلان؟ بس دیگه به چی داره؟ بله فرض اینه. نه یقین دارم در اون حال قبل بعد از استصحاب وضو نگرفتم. خوب دقت کنید، مبادا سلام شیخ آخوند اینجوری معنا کنید، یقینا به حضرت عباس بعد از استصحاب وضو نگرفتم با این فهم. بعد از نماز شک میکنم نمازم درست بوده یا نه، چون احتمال میدم که درسته من استصحاب کردم قبل از نماز، اما این استصحابی که قبل از نماز من کردم حکم واقعی که نبود، شاید من وضو داشتم. درسته یقین به حدث سابق و شک در بقای حدث، شک در بقای حدث یعنی شایدم وضو گرفتم، پس شاید نمازم با وضو باشه، ولی در این حال قاعده فراغ جاری نمیشه. چرا قاعده فراغ جاری نمیشه؟ چون حکم ظاهری من قبل از عمل چی بود؟ بطلان بود. وقتی که حکم ظاهری من بطلان شد، این مثل حکم واقعیه. چطور اگر حکم واقعی من محقق بود دیگه قاعده فراغ موضوع نداره؟ اگر قبل از عمل حکم ظاهری بر من محقق بود، دیگه قاعده فراغ بازم جا نداره، چون قاعده فراغ مال شک بعد العمله، اونجایی که شما حکم ظاهریتون قبل از عمل مشخص شده، شما شکی در وجود اعاده نداری، و این شک و به تعبیری دیگر این شکتون بعد العمل همون شک قبل العمله، و قاعده فراغ موضوعش جاییست که شک بعد العمل تاری بشه، نه شک قبل الفراغ من العمل. پس بنابراین نتیجه تا اینجا این میشه، قاعده فراغ کلام شیخو دارم با آخوند دارم تقریب میکنم، قاعده فراغ مال جاییه که وظیفه ظاهری قبل العمل مشخص نشده باشه. اگر وظیفه ظاهری مشخص شده قبل العمل، قاعده فراغ مجرا نداره. خب قاعده وظیفه ظاهری قبل العمل مشخص شده یا نه، بنده به اینه که استصحاب با شک تقدیری جاری میشه یا نمیشه. اگر گفتیم استصحاب با شک تقدیری جاری می شود، پس این کسی که قبل العمل غفلت داشت، اصلا التفاتی نداشت، فقط شک چی بود؟ تقدیری بود. خب این مکلف استصحاب در حقش بوده، حکم ظاهری در حقش بوده، حکم ظاهری که در حقش بوده مورد التفاتش نبوده، پس از قاعده فراق خارج. ولی اگر گفتیم نه، استصحاب با شک فعلی فقط جاری میشه، با شک تقدیری استصحاب جاری نمیشود، اگر اینو گفتیم، خب این مکلف قبل از در حال عمل و قبل از عمل حکم ظاهری و هدف که نداشته. قاعده فراق میگه هر کسی که شک در صحت عملش بکنه واقعا و در حال عمل محکوم نبوده ولو ظاهرا به بطلان عمل، عملش محکوم به صحته. پس بنابراین مرحوم شیخ و آخون قدس سره بحثو کشوندند به اینجا که ثمره عملی جریان استصحاب با شک تقدیری و عدم جریانش حکم به صحت و عدم صحت عمل است به لحاظ قاعده فراغ، که اگر استصحاب با شک تقدیری جاری بشود قاعده فراغ جاری نمی شود، اگر استصحاب جاری نشود قاعده فراغ جاری می شود و کفا به هادا ثمرتن عملیه. این حرف شیخه، حرف شیخ رو یه جوری براتون تقریر کردم، بعد برید مراجعه بکنید ببینید مرحوم شیخ همه این حرفایی رو که گفتم زد. ابتداعا اگر نگاه میکردید شاید تلقی نمیکردید، ولی الان برید ببینید همه اون چه الان گفتم شیخ فرموده. شیخ فرموده ثمره در جریان قاعده فراغ و عدم جریان قاعده فراغ ظاهر میشه. ثمره چی؟ ثمره این که استصحاب با شک تقدیری جاری می شود یا نمی شود. اگر گفتیم استصحاب با شک تقدیری جاری می شود، پس دیگه قاعده فراغ جا نداره. اگر گفتیم استصحاب با شک تقدیری جاری نمی شود، یجری قاعده فراغ کما هو الحق. مرحوم شیخ آخون گفتن بله اینجا قاعده فراغ جاری میشه. چرا؟ چون استصحاب با شک تقدیری جاری نمی شود، که انه جریان قاعده فراغ و عدم جریانش ثمرتون عملیتون مترتبتون بر جریان استصحاب با شک تقدیری و عدم جریان استصحاب.
در مورد جمع مورد پیدا کنن یک خصوصیتی بر شک فعلی رو کنن، مثلا اون اشکال تو وارد بود، یعنی شما همواره بعد از اینکه شما بلکه
شرط موقعی نسبت مطلع و خلاصه میتونه جاری بکنه، مثلا یک مورد پیدا کنه برای خصوصیت شرط فعلی. همینه دیگه، یعنی این یه مورد و بعد یه مورد هم آزیا فرموده، یه مورد هم ما انشاءالله بعد هر کاریم کرد منتها. خب این مورد رو شیخ و آخون فرمودن، مرحوم آلخویی آمده به این مورد اشکال کرده، مرحوم آی سعد آمده به این مورد اشکال کرده، گفته این ثمره بار نمی شود، این ثمره ثمره ای در مقام نیست، ولذا مرحوم معاذیا ناچار شده برای ثمره یک مورد دیگه ای رو به عنوان ثمره ذکر کرده، اون ثمره هم مرحوم عایسد مورد اشکال قرار داده. حالا این که این ثمراتی گفته شده تمام یا نا تمام بحثون، ما هم بعد یک ثمره دیگری زمین خواهیم کرد انشاءالله.
ثمره ای استفاده
قاعده فراغ جای جاییه که عمل بر اساس حکم ظاهر شک بعد العمل باشه. اگر شما استصحاب رو در مورد فرض کردید دیگه قاعده فراغ جا نداره دیگه، چون قاعده فراغ شک بعد العمله. شما با استصحابی که قبل از عمل داشتید
شک نبود،
میدونم فرض اینه اگه غفلت هم بوده میگید با شک تقدیری مثل شک فعلی استفهام جاریه. میدونم یعنی ولو حکم ظاهری تو قبلا گفتیم چیه؟
اماره اومده.
میدونم اماره آمده، اماره آمده اونجایی که ما حکم ظاهری رو قبلا گفته باشیم. چطور در مورد شک فعلی قبل العمل این قاعده فراغ جا نداره؟ چون شک بعد العمله. چون شک بعد العمل موضوع قاعده و با فرض التفات قبل از اون شک بعد العمل نیست. خب در مورد کفایت استصحاب در شک تقدیری عمل کلام عمل کلام، چون فرض اینه که با اون استصحاب که گفتید اطلاق دلیلش میگه جاریه. نه استصحاب رو بگذارید بر اون جایی که شک تقدیری هم فرض نکنید، مراجعه کنید ولی کلام خدمتتون انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.
اگه بنا باشه استصحاب تقدیری جاری باشه دیگه این ثمره اصلا ثمره درست نیست. یعنی مثل این مورد که ما بگیم الان که ملتفت شدیم به استصحاب قبل از قوم نماز یا بحث تقارد یا نجاست دیگه عملا همین یعنی طبق نظره حال صحبتی شده یا مثلا اصلا اون قاعده اطراق همین الان هم جاری میشه. این سمره این که مسئول شده حالت و آمین بودن که چون شک تقدیر اگر شک تقدیر اگر برای شک تقدیری سمره قائل باشیم جنوبی شک تقدیری بعد از صورت فعلی در میاد بعد از نماز ملتفت میشه و فعلی میشه همین مقدار کفایت میکنه در عدم
جریان قاعده فراغ.
نه 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 بوده ها وقتی من شک فعلی پیدا کردم
و بعد از عمل اون استصحاب بعد از عمل محکوم قاعده فراغه
نسبت به
نفس اینو همون انقلتیه که آخون داره انقلتیه که انقلت این استصحاب بعد از عمل کافیه برای اثبات بطلان فرموده لولا قاعده الفرا.
بله.
قاعده فرا تو سر این استصحاب اینجا محکوم استصحاب.
اگه گفتیم این استصحاب فعلی بعد اثرش اینه که
عمل سابق باطله،
عمل سابق باطله
اگر قاعده فرا نباشه.
مثل این مونه که اصلا قاعده مثل این مونه که شما چه بدانی چه ندانی چه متفق باشی چه متفق نباشی نماز باطله.
اما قاعده فرا قاعده فرا اومده گفته اگر بعد العمل شما استفاده پیدا کنی باطل.
قاعده فرا بیاد بگه ولی وقتی که ما بعدش میفهمیم
ولی قاعده فرا بیاد بگه چی قاعده فرا داره میاد دیگه اینجا جای استفاده
نوبت به قاعده فرا نمیره سر استفاده بعد میخواد بگه نوبت به قاعده فرا نمیره
لو جلل استفاده. اما اگر بنا شد قاعده فرا اگر گفت منم اینجا دیگه استفاده جا نداره مراجعه کنید فرا مؤمن به داره
مورد های خود روایت رو باید بذاریم کنار که همه که نسبت به عدم داری که خب عملی که من شک کنم شک دخل تفیق غیری داشتون روایت بحث قاعده فرا همه شون نسبت به عدم داری دیگه یه عملی یه موقعی من یه عمل عدم
ندارم. نه مثل موارد توارد حالتین تلازمی نداره که همیشه در مورد قاعده فرا سابقه عدم باشه.
شکل در سجده میکنم بعد مثلا رفتم رکوع رکعت بعد من یه قاعده فرا داره نیست اینجا خب پس اصلا الان که داره
قاعده
تجاری
فراغ
مورد های قاعده فراغ شکل در سه هست
بعد
از تمام عمل
بعد از
تمام عمل بعد از تمام عمل بعد از تمام عمل یه زمانی قصد انجام هم بوده خب
مثلا موارد توارد حالت
باشه. خب حالا اون موارد میگیری؟ مواردی که توارد حالت نباشه رو میگیری یا نه؟
اگر گرفت، مثلا میگه که پس بانوانی دلیل
آب مخصصه.